سلامتی از رادیو معارف، چه شمایی که شنونده این، چه شمایی که بیننده این از برنامه کاربردی ایران صدا و روبیکا ما رو تماشا میکنید. لطف هم دارید در موضوع برنامه مشارکت میکنید، اگر سوالی هست، بیماری هست، راجبش سوال مطرح میکنید و خب خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی هم پاسخگوی شما هستن. شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 هم در اختیارتون هست. دوستان عزیزم، ساعت 9:29 است و میخواییم باز تلفن بشنویم.
سوال داشتم از خانم دکتر. نر سلام خدمت شما، از خسته نباشید. من صفرا دارم، این سنگ صفرا دارم، میخواستم ببینم در طب سنتی برای مثلا حالا این دفع سنگای دارو گیاهی چیزی هست یا نه. البته مثلا درد ملایمی دارم همیشه رو پهلوم و زیرشکم. دکترم رفتم گفته که حالا فعلا نیاز به عمل جراحی نداری، تا وقت اورژانسی شده میتونی بیا جراحیشون کنی.
متشکرم خانم دکتر. باز این هم از اون بیماری های شایع است.
بله.
سنگ کیسه صفرا،
البته که حالا شاید ایشون اشتباه متوجه شدن، سنگ صفرا رو ما نمیگیم که بذاریم اورژانسی شه، چون وقتی اورژانسی بشه خطرناک میشه،
ممکنه که لبریز بشه. آره.
بله، ممکنه عفونت ایجاد کنه، انسداد ایجاد کنه، ممکنه حفره شکم رو دچار مشکل کنه به صورت کلی. اتفاقا که سنگ صفرا برعکس سنگ کلیه جزو مواردیه که ما هم میگیم اگر سنگتون بزرگه، اگر درد دارین، اگر بعد غذاهای سنگین حالت تهوع و درد زیر دنده ها ایجاد میشه براتون، حتما پیگیر باشید که غیر اورژانسی جراحی بشه، چون هم جراحیش راحت تره، با لاپاروسکوپی به اصطلاح میتونن جراحی کنن، قرار نیست چکم کلن باز بشه، با دوتا حالا سوراخ کوچیک به اصطلاح کیسه صفرا رو میتونن در بیارن، ولی اگر اورژانسی بشه خطرناک میشه. اتفاقا نباید اینجوری بشه. حالا احتمالا یا اشتباه متوجه شدن یا بالاخره با جراح دیگه این مشورت کنن سر این ماجرا. ببینین به صورت کلی، حالا توصیه در سنگهای کلیه و سنگهای صفرا اینه که اولا گرمیجات شدید، ادویه های تند، چیزایی که بدن رو خیلی داغ میکنه استفاده نکنن، به خاطر اینکه باعث میشه که اون رطوباتی که توی بدنه، حالا توی کیسه صفراست یا توی کلیه، سخت‌تر بشه از نظر ما، تبدیل به خشکی و سنگ بشه. دومن که حالا ثانیان که غذاهایی که غلیظه و ما از نظر ما ماده تولید سنگه کمتر مصرف کنن. چه غذاهایی؟ غذاهایی که هضم سختی دارن، مثلا تو چیزایی که الان ما داریم، نونای سفیدی که سبوسدار نیستن، مثلا نون لواش کمتر استفاده کنن، یا نونای باگت و فانتزی، اینا رو کمتر استفاده کنن. توی حالا غذاهامون اولویه، کله پاچه، عدس و کلم و بادمجون و قارچ و این چیزایی که غلیظه، هضم سختی دارن، حالا معده بعدش سنگینه، این نشونه دهنده این که هضم سخت، اینا رو کمتر استفاده کنن. اینا از نظر ما ماده تولید سنگه، اینا رو مواظبت بکنن. ولی حالا نوشیدنی که خیلی معروفه برای سنگ صفرا، بعضی حتی میگن مداومت بهش باعث میشه که سنگ ها کوچیک بشه و حالا معمولا که از بین نمیره، ولی حداقل اینکه جلوی رشدش گرفته بشه، دو تا چیزه. یکی سکنجبین ساده است، سکنجبین غیر نعنایی، سکنجبین ساده ای که از سرکه و شکر تولید شده. یکی هم حالا آب سیب یا رب سیبه، اینها معمولا میگن کمک میکنه، ولی به صورت کلی اگه سنگشون بزرگه و برشون مشکل ایجاد کرده، قبل از اورژانسی شدنش حتما جراحیش کنه.
جراحی کنه. خیلی متشکرم. پیامک بخونم. خانم نوربخش از قم ارسال کردند که بنده دور تا دور بدنم بیهستی داره بیشتر وقتا، دو بار هم سزارین کردم، علتش رو میخوان.
دور تا دور بدنشون راستش خیلی متوجه نمیشم منظورشون چیه. اگر رفت و برگشتی شاید خیلی مهم نباشه، اما اگر این بیهستی مداومت داره حتما مراجعه به مغز و اعصاب داشته باشن، شاید نیاز باشه یه امارایی چیزی انجام بدن، بستگی داره. حالا این که گفتن سزارین کردن، احتمالا منظورشون یا بیهوشی یا بیهستی نخایی بوده که ماده بیهوشی هم گرفتن. اینجور چیزا ممکنه یه سری عوارض موقت ایجاد بکنن، اما اگر طولانی مدت دارن این اتفاق برشون میفته، حتما با متخصص مغز و اعصاب باید مشورت بشه.
منظورشون دور تا دور شکم بوده.
آها، اگه دور تا دور شکم باشه که خب احتمال داره، اگه سایز شکمشون بزرگ باشه، حالا چربی زیاد داشته باشن، ممکنه خاطر سردی اون باشه. ورزش کردن، حالا روغن مالی با روغن‌هایی که معتدل تر به سمت گرم هستن، مثلا اگر واقعا سایز شکمشون بزرگه و چربیش زیاده، روغن گرم مثل روغن سیاه دانه میتونه بهشون کمک بکنه که بدن رو گرم کنه، اما هیچی مثل ورزش کردن و رسوندن خون به اون نواحی کمک کننده نخواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. تلفن میشنویم.
بخواستم بپرسم از خانم دکتر که ما میتونیم به جای گوشت بغلمون جایگزین گوشت گوسفندی کنیم و برای بچه ها مصرف کنیم؟
گوشت بوغلمون که آهن بالایی داره درست؟
نه به اندازه گوشفند، گوسفند برای بچه ها هرگز این کار رو انجام ندن بنده. چون از نظر طب سنتی هیچ گوشتی مثل گوشت گوسفند به بدن انسان شبیه نیست و غذا حساب نمیشه. برای بچه ها این کار انجام ندن مگر اینکه حالا تو شرایط خاصی باشه، مثلا پزشک بهشون توصیه کنه که گوشت گوسفندی نباید استفاده کنن، که حالا معمولا تو کودکان این اتفاق نمیفته. توی بچه ها چه دخترامون چه پسرامون هر دو به دلایل خاص خودشون، به خصوص تو سن رشدشون یعنی تا سنین نوجوانی و حالا حتی بعد از اون هم به دلایل باز خاص خودشون، دخترها به خاطر عادت ماهیانشون، پسرها به خاطر اون سیستم عضلانی بدنشون، حتما باید گوشت‌های قرمز مثل گوشت گوسفند حتما تو برنامه غذایشون باشه، مفصل هم باشه. حالا اگر بحث بیماری ها باشه و حالا بعد از سنین معمولا دیگه 30 سالگی و اینا که دیگه ممکنه ما از چربی خون و از اینجور چیزا بترسیم، مقدار مصرف گوشت گوسفند رو کم میکنیم، ولی توی سنین روش حتما توجهش بشن که به اندازه کافی باید گوشت کم چربی گوسفندی استفاده بکنن.
بسیار عالی، متشکرم. شفیعی از کرمان نوشتند که من خانومی 44 ساله هستم با وزن 60 کیلو و قد 170 واریز دارم و تپش قلب، چه پیشنهادی بر درمان دارید؟
حالا نشوندنده این که بدنشون احتمالا از خشکی داره اذیت میشه، چون حالا وزنشون نسبت به قدشون خیلی پایین تره. اولا که غذاهای گرم و خشک و سرد و خشک استفاده نکنن، غذاهایی که خشکی رو تو بدنشون میبره، معمولا چیزایی که طعم خیلی شیرین، طعم تند، طعم شور و طعم ترش زیاد داره، اینا که خیلی طعمای غلیظی داره، اینا بدن رو خشک میکنن، اینا رو کمتر استفاده کنن. ولی غذاهای رطوبی رو، انواع غذاهای رطوبی که وجود داره، اینا رو بیشتر استفاده کنن. دمنوشی که میتونه احتمالاً کمکشون کنه، تو این فصلم میشه ازش استفاده کرد و حالا توی دفع سودا، حالا تپش قلبشون نمیدونم علتش چیه، ممکنه کمخونی باشه، ممکنه هیچ مشکلی نباشه، فقط یه استرس باشه، اینا همه مشخص نیست، ولی برای واریسشون احتمالاً میتونه کمک کننده باشه. دمنوش عناب استخودوسه، 5 عدد عناب رو بکوبن، نیم کوب کنن، با 2 لیوان آب جوش بذارن، یه 20 دقیقه آروم آروم بجوشه، یه قاشق استخودوس بهش اضافه کنن، بذارن این دم بکشه. این دمنوش حالا ضد سودا و ضد خشکی خیلی خوب میتونه براشون باشه، توی واریس میتونه کمک کننده باشه. اینو میتونن هر روز دم کنن، به مدت 2-3 هفته استفاده بکنن، حالا مثلا غروبا استفاده کنن. ولی کلا بدونیم دیگه، واریس جز بیماری‌های سخت درمانه تو طب سنتی، یعنی تو کتب گفتن واریس به این راحتی درمان نمیشه، برعکس حالا بعضی بیماری‌ها که ما میگیم مثلا اینا راحت درمان میشه، واریس اینجوری نیست. و حتما ورزش کردن، جوراب واریس پوشیدن، پاهاشونو بالا گذاشتن، سر پا زیاد وای نستادن، اینا رو هم دقت بکنن.
بسیار عالی، متشکرم. پیامک بخونم. خب میگن که اول تلفن بریم بعد برگردیم سراغ پیامک. بفرمایید، تلفن بشنوید.
23 سالمه و اینکه هر از گاهی معده‌ام دچار مشکل میشه، یعنی قشنگ احساس میکنم که اون باد معده بین گلوم و دهانم حبس میشه و اصلا نمیاد بیرون و این درد و این تورمی که هست تو گلوم و اینا رو اصلا نمیتونم خارج کنم، هر چقدرم دارو استفاده کردم مشکلم برطرف نشده. میخواستم بدونم نظر خانم دکتر چیه؟
آرزوی سلامتی داریم برای این شنونده عزیزمون، بفرمایید خانم دکتر.
حالا راستش نظر دادن تو این موارد که دیگه هرچی دارو استفاده کردن جواب نگرفتن سخته، یعنی آدم باید ببینه بالاخره ریشش چیه که داره این اتفاق میفته. نظر دو تا پیشنهاد دارم براشون که میدونم ضرری براشون ایجاد نمیکنه اگر نفعی نداشته باشه، ولی غالبا نافع برای معده و تجربه شده است. این دوتا رو استفاده کنن، اگر جواب نگرفتن حتما به متخصص طب سنتی مراجعه کنن و از نظر حالا طب سنتی ویزیت بشن ببینن شرایطشون چطوره. یک ربع به، مصرف ربع به بعد غذاها به هضم غذا کمک میکنه، جلوی نفخ زیاد رو میگیره و مقوی معده میتونه باشه. بعد از غذاشون یه قاشق چای خوری ربع به مصرف بکنن. یکی هم بحث، حالا ما به اصطلاح بهش میگیم وردنه کف پا، به این صورتی که یه بطری شیشه ای رو توش آب داغ بریزن، بطری شیشه ای که در پیچ باشه، مثل حالا بطری آب میوه یا آب لیموهای قدیم، توش آب داغ بریزن، درشو ببندن، خودشون کنار دیوار بیستن، این بطری روی زمین باشه، کف پاشون رو یه دفعه کف پای راست، یه بارم کف پای چپ رو 1 تا 2 دقیقه روی این بطری غلط بدن، حالت وردن رو زمین بزن و پاشون رو کف این بطری غلط بدن، 1 روب 20 دقیقه نیم ساعت قبل غذاشون این کار انجام بدن، معمولا کمک میکنه به تقویت اعصاب گوارشی و اگر مشکلشون ناشی از اعصاب معده باشه حل میشه با این دوتا باشه.
بسیار عالی، متشکرم. 0913-48-21 نوشتن 40 ساله هستم، طبع سرد و خشک دارم، تقریبا 50% موهام سفید شده، راه حلی هست که بیشتر سفید نشه؟
حالا چون که گفتنم تب سرد و خشکی دارن، خواهش ازشون میکنم سراغ داروهای گیاهی که به اصطلاح حالا اسمش هم میبریم دیگه چون خیلی معروفه، مثلا حلیله ها و اینجور چیزا که میگن برای سیاهی مو خوبه، نرن، ممکنه مو رو سیاه کنه ولی انقدر کبد رو خشک میکنه که ما اصلا پیشنهاد نمیدیم به صورت عادی برین این کارو انجام بدین وقتی هیچ مشکل دیگه ای ندارین. عموما که ریشه ارثی داره، وقتی تو 40 سالگی خیلی از موها سفید شده باشه معمولا یا ریشه ارثی داره حالا یا استرس های شدیدی بهشون وارد شده. اگر میخوان بیشتر از این سفید نشه، غذاهایی که خون سازه به اصطلاح ما توی طب سنتی و مزاج گرم و تری داره و برای بدن ایشون هم مفید هست بیشتر استفاده کنن، مثلا شیره انگور، مویز، نخوداب، آبگوشت گوشت گوسفند، حالا آبگوشت گردن و سردستش، سبزی پلو با این گوشت بله. بهشون کمک میکنه. توی مغزیجات بادام، فندق، انجیر، توت بهشون کمک میکنه و حالا توی نوشیدن هم که گفتیم شیره انگور، شربت جلاب، آب سیب طبیعی، آب هویج طبیعی، آب سیب شیرین حتما باشه، اینا بهشون کمک کننده خواهد بود.
خیلی ممنونم، متشکرم. پیامک بخونیم یا تلفن بشنویم؟ تلفن بشنویم.
من 53 سالمه و الان 30 ساله که فقط غروب به غروب غذا میخورم و نه صبحانه میخورم نه نهار. پزشکم مراجعه کردم، هیچ مشکلی هم ندارم، بدنم کاملا سالمه و میخوام ببینم که الان من بخوام شروع بکنم به خوردن صبحانه و نهار بعد از این همه سال، آیا برای من مشکلی به وجود خواهد اومد یا نه؟
بدنشون انگار به این میزان غذا عادت کرد. حالا چرا باید به همش بزنن؟
شاید دچار ضعف میشن. بالاخره با افزایش سن ممکنه قوای بدن ضعیف شه. و آدم مثلا شاید تو 40 سالگی بتونه یه بشقاب غذا رو غروبا مصرف کنه، معده‌اش هم هضم کنه، هیچ مشکلی پیش نیاد. ولی شاید بالای 50 سالگی هم درست نباشه، هم سخت باشه که بخواد یه حجم زیادی. به نظر من که این کار حتما انجام بدن، نه که سه وعده کنن، حالا یهویی از یک وعده سه وعده کنن، ولی حتما 2 وعده رو بکنن. یعنی صبحانه حتما داشته باشن، حالا غروب به اصطلاح خودشون هم یه وعده غذایی داشته باشن، یعنی وعده‌های غذایشون رو 2 وعده بکنن و توش هم حالا حتما توجه کنن غذاهای مفید و خونساز و کمک کننده و چیزایی که هضم خوبی دارن استفاده کنن. من پیشنهادم اینه که این 1 وعده رو 2 وعده داشته باشن و حالا حجم غذایشون هم معتدل تر بکنن، چون که احتمالاً معده‌شون بالاخره با توجه به سن ممکنه رو به ضعف بره. خدا رو شکر که سالمن، ان شاءالله که همه شنونده‌هامون هر روز روز به روز سلامت تر باشن.
ان شاءالله که همینطور باشه. متشکرم که تلفنی و پیامکی همراهی می‌کنید، سوالاتتون رو مطرح می‌کنید، به ما اعتماد می‌کنید و تشکر از کسایی که در این سوال دانه گیاهی ما شرکت می‌کنن. خیلی پیامک‌های زیاده، همه هم تقریبا درست جواب دادن. فقط یه آقای، حالا یه خانومی از کاشمر، نخعی آقای خانم نخعی نوشته بودن که نمیدونم جوابتون چی، حالا اگر با دقت گوش می‌کردن متوجه می‌شدن. ولی خب حالا اجازه بدید من چند تایی رو هم بخونم راجع به این دونه گیاهی دو رنگ سبز و سیاه که مزاج گرمی داره، برای کاهش سردی و نفخ هم استفاده میشه. 0912-566 نوشتن که نوع سیاهش از لحاظ مواد و خواص قوی تره، خواص متفاوتی داره برای تقویت گوارش، قوای جنسی، لاغری، چاقی، رفع کرم و حالا مثلا مابقی استفاده میشه از اون در انواع پلو، خورش، ترشی، کاچی، قوتو و دمنوش گیاهی استفاده میشه و بهترینش هم که مال کرمانه. بهرامی از شهر جم نمیشه، من توی تمام خورشت ها و مرغ و شیر برنج استفاده میکنم، در چای هم میریزم، گاهی هم یک مقدارش رو میجوم تا دهنم رو خوشبو بکنه. مشخص بعضی حسابی ازش استفاده میکنن، 0917-8201. من از آسیاب شدهش توی کتلت و گوشت قلقلی استفاده میکنم، خیلی خوشمزه میشه نوشو جونتون. اختری از مرن، طبعش گرمه، طعمش رو دوست دارم، بیشتر توی عدسی، عدس پلو، نخوداب و فلافل استفاده میکنم. بعد زردچوبه نمیشن، این ادویه ثابت هم هست، ولی نمیدونم چرا به جای رفع نفخ برای من نفخ میاره. این خیلی عجیبه، شاید اشتباه میکنن. نه
عجیب نیست اتفاقا.
جدی؟
بله اتفاقا جزه. حالا میگیم تا آخر برنامه همراهمون باشن که حواسشون باشه وقتی داریم یه ادویه یا معرفی میکنیم. من حداقل تلاشم اینه که از عوارضش بیشتر بگیم. زیاده روی در مصرف بعضی چیزا خودش مضر میتونه باشه و اتفاقا میتونه اثر عکس توی بدن بذاره که حالا در موردش میگیم.
عزیزی که توی مربا میری، خیلی تعجب کردیم کارم دستمون داد. عجیبه واقعا، من نشنیده بودم توی مربا. بس 0912-5281 هم نوشتم من تو کاچی ازش استفاده میکنم. خب تو مادر بزرگ من قدیم، من یادمه همیشه توی پنیراش با مخلوط این دونه گیاهی بود. ما تو عالم بچگی خیلی دوست داشتیم، خیلی به ما مزه میداد. به هر حال کسی که دارن مادر بزرگ و پدر بزرگ و سلامت بشه، خدا حفظشون کنه. اونایی که مثل من ندارن، ان شاءالله که روحشون شاد باشه، خداوند قرین رحمتشون بکنه. دوستان عزیزم خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. ما میخونیم حالمون خوب میشه، یعنی اینقدر همراهی میکنید به ما انرژی میده. اما خب پاییز فصل مفصلیه، پر از رنگ و پر از تصاویر قشنگه، به خصوص بارون پاییز. یه لیوان بهار نارنج تو این صبح پاییزی میچسبه.
پاییز از راه اومده و به همه ما میگه زندگی در فصلهای مختلف جریان داره، باید عاشق زندگی باشی و با همه وجودت هر روز خودت رو در آغوش بگیری و به وجودت افتخار کنی. باید باز هم صدای جویبار و بارون رو بشنوی و تا میتونی زیر بارون قدم بزنی. بارون که میاد حس میکنی باید دونه دونه قطره هاش رو با یه عالم عشق به زندگی بنوشی، زیر بارون شاعر بشی. یه لحظه، فقط یه لحظه همه مشکلات زندگی رو رها کنی و با بارون نفس تازه‌ای رو تجربه کنی. آخ که چقدر بارون قشنگه، چه طراوتی داره و چقدر لطیفه. ببار بارون، ببار، بذار با همه وجودم با تو زندگی تازه‌ای رو شروع کنم که سلامتی، زیبایی و آرامش حق ماست. ببار بارون.
باز باران، باز باران، با ترانه، با گوهرهای فراوان، میخورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین، توی جنگل های گیلان. کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم، همچو باران می سرودم.
دلتون مثل بارون پاک و با تراوت باشه. متشکرم. بفرمایید سلامتی رو همراهی میکنید و تلفن بشنویم. خب دوستان عزیزم، قبل از این که تلفن بشنویم، من تشکر هم بکنم از کسانی که ما رو همراهی کردن، هم تلفنی و هم پیامکی، هم راجع به این دانه گیاهی ما با ما همراهی کردن، خیلی هم راجع بهش صحبت کردند و بعضی خیلی تخصصی نظر دادن. من ما بین بخش از خانم دکتر پرسیدم که خانم دکتر درسته مثلا خیلی از اطلاعاتی که میدن؟ خانم دکتر گفت بله، اکثرا دارن درست پاسخ میدن و این خیلی عالیه که شما انقدر خوب اطلاعات دارید. تلفن بشنویم.
میخواستم ببینم من چه مشکلی دارم. قبلنم رفتم آزمایش دادم، آقای دکتر گفته بود کمخونی شدید دارم، دارو هم مصرف میکردم، الان همزمان هم سردم هم عرق میکنم. میخواستم ببینم از کمخونی میتونه باشه یا کبد چرب دارم.
بله بفرمایید.
هر دوش میتونه باشه، یعنی هم کبد چپ میتونه این حالت رو ایجاد بکنه، هم کمخونی، و اگر کمخونی داشتن حتما درمان کنن. احساس سرما و لرزش احتمالاً به خاطر همونه.
بسیار عالی، متشکرم از پاسخگویی شما. و بریم سراغ این دانه گیاهیمون که دیگه گفتیم دیگه، همون
بله.
زیره و زیره کرمون، و به هر حال که کرمانی های عزیز فکر کنم تو همه چی ازش استفاده میکردند. و
واقعا هم دانه پرخاصیتیه، ولی خب مزاج بسیار گرم و خشکی داره. این که گفتن بعضیا باهاش دچار افزایش نفخ میشن، کسایی که معده گرمی داشته باشن، غذاهایی که به خصوص غذاهایی که هضم راحتی دارن و اگر بخورن نفخ شدید براشون ایجاد میشه، و اگر این غذاهای گرم، ادویجات گرم هم مصرف کنن، اون انقدر حرارت معده بالا میره که خود رطوبات گوارشی رو هم تبدیل به نفخ میکنه و براشون آزاردهنده میشه. پس این رو بدونیم، هر چیزی رو به احتیاط مصرف کنیم. زیره خیلی ماده مفیدی، یعنی خیلی ادویه خوبیه. حالا خیلی ها بوش رو دوست دارن، حالا ممکنه بعضی هم از بوش خوششون نیاد، ولی جز ادویه‌ای که واقعا توی انواع غذاها برای نفخ گرفتنش خیلی میتونیم ازش کمک بگیریم. مثلا همون پنیر کمک میکنه، یا نخوداب زیره میتونه یکی از بهترین ادویه ها براش باشه و طعم خوبی هم براش ایجاد کنه. حالا تو انواع قاطی پلوها ما ازش استفاده میکنیم و کمک کننده است. فقط بدونیم که نباید ادویه دم دستیمون باشه، اینکه میگیم مثل زردچوبه نباید اینجوری باشه. حواسمون باشه تو چه غذایی و تو چه اندازه‌ای داریم ازش
استفاده میکنیم. پس اندازه داره، اندازش مهمه، اما خب اون گرم مزاجی و اینها جزء در واقع فوایدش.
بله.
زمستون و تابستون مصرفش فرق نمی‌کنه.
بله چرا دیگه، چیزایی که گرمه رو ما معمولا میگیم پاییز و زمستون رو بیشتر استفاده کنن، و خب حالا توی تابستون و بهار باعث ایجاد ضرر براشون میشه دیگه، اونجا کمتر استفاده بکنن.
خیلی عمالی. حالا به هر حال دوستان پیامک داده بودن و هنوزم من دارم نگاه میکنم، مثلا نوشتن توی تهچین، توی نمیدونم رنگینک، توی پلو، چلو، همه جوره نوشتن که ما از این در واقع دانگیهی از این زیره استفاده میکنیم. در حلیم نوشتن، خانم دکتر یه بنده خدای پیامک دادن، حالا فکر میکنم اشتباه برها چیزی بوده، نوشتن که زیره رو در پول، یعنی من از هر طرف میخونم نوشته حالا نفخ پول رو میخوام بگیرن. من نمیدونم
شاید پولو بوده،
منظورشون چی بوده. برحال نوشتن که این زیره رو در پول استفاده میکنم، حالا نمیدونم دیگه پول اثری داره در پول آدم استفاده بکنه، پول خوشبو بکنه، میگم نفق پول رو بگیره. به هر حال خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنونم، مثل همیشه استفاده کردیم. ممنون از شما، انشالله که تن و جانتون هم سلامت باشه و با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، منم از شما و همه شنوندگان تشکر میکنم که با ما همراه هستن. انشالله که همیشه سالم باشه.
انشالله، ممنون،
خداحافظ.
تالار افتخارات ایران. حکیم نجیب الدین سمرقندی، پزشک ایرانی مسلمان قرن هفتم هجری می باشد که آثار او در سراسر دنیای اسلام شهرت فراوان یافت، مخصوصاً کتاب الاسباب و العلامات که از مهمترین کتاب‌های پزشکی بوده و دست کم تا 5 قرن از نفوذ بسیاری برخوردار بود. ایران عزیزم، همیشه سربلند باشی و پر افتخار. خدا نگهدار.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر،
از جان و از دل دوستت دارم. ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
باید مبارک باشه باقی که پر لاله از خون شهیداشه. باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست. از هیچ فردایی نمیترسیم وقتی خدا پشت و پناه.
خدا قوت میگم به همکار خوبم در برنامه زنده بفرمایید سلامتی انشالله که این برنامه هم به دلتون نشسته باشه. اما بریم به سراغ برنامه افق روشن و آشنایی بیشتر با دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت، خودکفایی در طراحی و ساخت انواع پهپادهای پیشرفته. پرنده های بدون سرنشین یا همان پهپادها دستگاه های کنترل از راه دور هستند که در بسیاری از صنایع و اهداف به کار می روند، مانند اهداف نظامی، امداد رسانی، تصویر برداری، سرگرمی و بسیاری امور دیگر. پهپادها توانستند با حضور در عملیات های نظامی تغییرات قابل توجهی را در راهبرد جنگ ها به وجود بیاورند، چرا که در عملیات‌های شناسایی و تهاجمی در مقایسه با هواپیماها به دلیل ارتفاع بیشتر، آموزش و راه‌اندازی آسان‌تر و اکثراً بدون نیاز به باند پرواز و سرعت بالا، هزینه‌های جانی و مالی را فوق‌العاده کاهش می‌دهند. در نتیجه، پهپادها به یک دارایی ارزشمند برای کشورهای جهان تبدیل شدند. ساخت پهپادهای ایرانی از دوران دفاع مقدس و با پهپادهای تلاش و مهاجر آغاز شد، اما بعد از جنگ با توسعه توان پهپادی، انواع پهپادهای هدف، شناسایی و رزمی توسط متخصصان وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشورمان طراحی و تولید شد که پهپادهای ابابیل، فوتروس، شاهد 129، آرش، کرار و غزه تنها نمونه های از آن است که با کاربردهای متنوع و ویژه و کارایی بسیار بالا، کارشناسان نظامی جهان را به تحسین واداشته و ترس عمیقی را در دل دشمنان انقلاب ایجاد کرده است. می توان به جرأت گفت امروز جمهوری اسلامی ایران یکی از گسترده‌ترین و متنوع‌ترین ناوگان‌های پهپادی منطقه را داراست. ناوگانی متشکل از پهپادهایی با طرح‌های 100% بومی تا پهپادهایی مهندسی معکوس شده که جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به یکی از قدرت‌های برتر در عرصه پهپادی نظامی دنیا کرده. کرده است.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا.